دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
روز یکشنبه اعتراضات دانشجویان ادامه یافت و سرکوب‌های سیستماتیک آنان نیز در جریان بود. در واکنش انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به بیانیه مشترک اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات آمده است که این به معنای پایان کار روزنامه‌نگاری است. سپاه که پیکر همکارمان رضا حقیقت نژاد را روبوده بود، او را در جای بدون اطلاع خانوادهش دفن کرد. با آغاز هفته هفتم اعتراضات سراسری در روز شنبه، التهاب و جو امنیتی در دانشگاه‌های مختلف کشور تشدید شده و گزارش‌ها حاکی است تجمعات دانشجویان معترض همچنان ادامه دارد. در مورد آخرین تحولات بشنویم از همکارم سپیده بهکام که ما را در این مجله نیز همراهی می‌کند.
اعتراضات مردمی برای هفتمین هفته در جای ایران روز یک شنبه ادامه داشت. مردم معترض در قهدریجان اصفهان به خیابان‌ها آمدند، تجمعاتی برگزار کردند، همینطور در نورآباد و کوهتشت لرستان، در بندرعباس، در واقع در بندرعباس سراستان هرمزگان هم مردم به خیابان‌ها آمدند و در سنندج یک شنبه شب مردم معترض در خیابان‌ها به تجمعات اعتراضی خودشون ادامه دادند. اما تصاویری که از ایران رسیده نشون میده که روز یک شنبه در 45مین روز از اعتراضات مردمی در ایران، دانشجوها در دانشگاه‌های سراسر ایران با وجود جو سنگین امنیتی و سرکوب گسترده در خیابان‌ها حاضر بودند. از جمله در دانشکده فنی سنندج واحد دختران دانشجوها دست به تجمعات اعتراضی زدند، ولی لباس شخصی‌ها به تجمع دانشجوها واحد دختران حمله کردند، به اونها گاز اشکاور و تیر جنگی شلیک کردند، دانشجوها رو حبس کردند، درها رو بستند. همینطور نیروهای امنیتی به دانشجویان دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران یزدان پناه کردستان هم حمله کردند، تیراندازی کردند و اونها رو حبس کردند. در هرمزگان، در دانشگاه هرمزگان، در دانشجوها دیوار جدا کننده سالن غذاخوری رو برداشتند. دانشجویان دانشگاه تفرش در استان مرکزی هم شامگاه یک شنبه تجمعی برگزار کردند، در دانشگاه شمع روشن کردند و شعار دادند که دانشجوها تو حبسند، بی غیرت‌ها نشستند. از دیگر خبرهای امروز، یکی ممنوع ورود شدن شماری از دانشجوها توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. همینطور مدیریت دانشگاه علامه در 24 ساعت گذشته پیامک‌های تهدیدآمیزی به دانشجوها فرستاده بود، مبنی بر اینکه اونها از خوابگاه و دانشگاه اخراج هستند. در تهران دانشگاه‌های دیگری تجمع اعتراضی داشتند، از جمله در دانشگاه الزهرا که بسیجی‌ها با دانشجوها درگیر شدند. تصاویری هم به دست ما رسید که نشون میداد که افراد بخش حراست دانشگاه علم و صنعت وقتی نتونستن وضعیت سلف دانشجوها رو به حالت قبلی، یعنی دختر و پسر جدا باشن، در بیارن و دانشجوها در حال غذا خوردن بودن، اونا سعی کردن که روی دانشجوها آب بریزن. همینطور تصاویر نشون میداد که فردی از حراست قصد داشته که دختری رو بزنه، دختر دانشجویی رو که دانشجوهای دیگه مقاومت کردن و به هر حال نذاشتن که این اتفاق بیفته. اما الهی تجمع اعتراضی که روز یکشنبه در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال برگزار شد بسیار وسیع و بزرگ بود. ویدیوهای ارسالی نشون میده که نیروهای لباس شخصی و بسیجی با دانشجوهای معترض درگیر شدن، تیراندازی کردند، و گاز اشکاور پرتاب کردند. دانشجوها رو درون دانشگاه حبس کردند و در واقع با چماق به جون بچه‌ها افتادند، با کلت حتی به سمت دانشجوها شلیک کردند و دور دانشگاه رو هم یه جوری به شکل محاصره دروردند. این موضوع باعث نگرانی خانواده‌ها شده بود که خانواده‌ها به سمت دانشگاه آزاد تهران واحد شمال حرکت می‌کنند که وضعیت فرزندانشون رو با خبر بشن، اما اونجا صدای تیراندازی می‌شنوند، بسیار نگران میشن. همگام با دانشجوها تجمعات اعتراضی دانش آموزها هم روز یکشنبه در جریان بود، از جمله دانش آموزان در کرمان، دانش آموزان مدرسه دولتی نمکی سنندج و همینطور دانش آموزان هنرستان دکتر حسابی در سقف میدان مادر که تجمعی برگزار کرده بودند. نیروهای مصوم به لباس شخصی و سرکوبگر به این تجمع حمله کردند. گزارش شده که شماری از دانشجوها را هم بردن الاخر.
سپاسگزارم. از سپیده بهکام میشنیدیم در مورد آخرین تحولات در دانشگاه‌های مختلف کشور. اما یک روز بعد از تهدید فرمانده سپاه پاسداران به برخورد با معترضان روز یکشنبه، دانشگاه‌های کشور صحنه خشونت ورزی نیروهای امنیتی و افراد لباس شخصی با دانشجویان بود. در همین ارتباط با مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال پیشین جنبش دانشجوی ایران، گفتگو کرده ایم.
هجمه و حمله‌ای که به دانشگاه‌ها شده که شاید حتی حالا باید ابعادش مشخص بشه، هنوز کامل روشن نیست، ولی شاید حتی بشه اون رو بزرگترین فاجعه در تاریخ دانشگاه در ایران دونست، این که در یک روز به تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور در نقاط مختلف، شهرهای مختلف این شکل حمله بشه، نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی بریزن، دانشجوها رو مورد ضرب و شتم قرار بدن، حتی با گلوله‌های ساچمه‌ای حمله بکنن، خیلی‌ها رو بروبایند و ببرن زندانی بکنن، و نه تنها فقط دانشگاه بلکه خوابگاه ها. یعنی واقعا این دومی که دیگه اصلا قابل درک نیست که چقدر اصول اولیه انسانی در واقع در این حکومت زیر پا گذاشته میشه. اون چیزی که مشخص هست این که به هر حال جمهوری اسلامی حالا بعد از اون اتفاقی که در شاه چراغ افتاد و خب خیلی از تحلیلگران اون رو به نوعی یه فرصتی که انگار حکومت میخواد ازش استفاده کنه برای بالا بردن سطح خشونت، بالا بردن سطح سرکوب و خاموش کردن این خیزش سراسری میبینن، مشخص بود که این هفته زمانی خواهد بود که تمام نیروهای سرکوب رو با شدت عمل بیشتری به صحنه خواهند آورد. وقتی می‌دیدم که نه این اتفاق افتاده، یعنی دانشجو همچنان اومدن و دست به اعتراض دادن، در دلم آفرین گفتم به این نسلی که سرکوب‌ها صدای اینها رو نمیتونه به راحتی خاموش بکنه و نیاز هست واقعا جامعه هم از دانشجو حمایت بکنه. ببین چون انقدر ابعاد گسترده که میشه، اولین بار در همین وقایع اخیر وقتی به شریف حمله شد، خب خبرش خیلی انعکاس پیدا کرد، مردم به سمت دانشگاه شریف حرکت کردن و این تونست شاید یه حدی از اون خشونتی که مد نظرش بود و اون کاری که میخواستن انجام بدن جلوگیری بکنه. من فکر میکنم مردم که دانشجو نیستن هم الان باید همچنان دانشگاه رو تنها نذارن، یعنی در هر شهری، هر جایی که از هر دانشگاهی که با حمله روبرو میشه، برای حمایت مردمی هم نیاز هست و فکر میکنم دانشگاه با این مقاومت که داره میکنه تا اینجا خیلی خوب تونسته ایستادگی کنه.
هرچند شما اشاره کوتاهی داشتید، اما اجازه بدید ازتون بپرسم که اتخاذ شیوه های بیش از پیش سختگیرانه از جانب وزارت علوم و مسئولان دانشگاه ها در برخورد با عموم دانشجویان در روزهای اخیر رو دیدیم، از جمله ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه ها، تهدید به تعلیق یا اخراج دانشجویان و یورش نیروهای امنیتی به خوابگاه های دانشجویی. این نوع برخورد های حذفی تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ چه نتایجی رو میتونید شما برای این رویکرد متصور باشید؟ و به خاطر داشته باشیم که دانشجویان میگن به وسیله اشخاصی سرکوب میشن که تحت عنوان دانشجو به درون دانشگاه راه داده میشن و مسلحن.
این کاملا هماهنگ هست. یعنی متاسفانه ما در گذشته خیلی وقتا در تاریخ هم رؤسای دانشگاه ها، دانشکده ها، اساتیدی رو داشتیم که واقعا به استقلال دانشگاه معتقد بودند و سر این قضیه نیستادن، حتی اگر لازم میشد استعفا میدادن، اجازه نمیدادن که به دانشجویانی که میتونن فرزندان اونا باشن هجمه ای وارد بشه، خشونتی اعمال بشه. اما متاسفانه من تو این وقایع اخیر اصلا ندیدم یک رئیس دانشگاه، یک استاد دانشگاهی که اینطوری در واقع بیاد کنار دانشجو واسه اجازه ندین اتفاق بیاد. مسئولینی که همکاری میکنن با نیروهای سرکوب اینا باید علنی بشه، حداقل باید این اسامی یه دست حفظ بشه، مردم بشناسن و بدونن که چه کسانی بودن که تو این روزها کمک کردن به این هجمه به دانشگاه و به این سرکوب بسیار گسترده. اینا باید اسامیشون در واقع باشه. امیدوارم یه روزی بشه اینها رو دادخواهی کرد.
به عنوان آخرین سوال، سازمان حقوق بشر ایران ضمن دادن گزارشی از سرکوب سیستماتیک در دانشگاه‌های ایران از تمامی دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان خواسته با حمایت از مطالبات دانشجویان ایرانی به تجاوز گسترده مقامات جمهوری اسلامی به حریم دانشگاه‌ها واکنش نشون بدن و اون رو محکوم کنن. تا چه حد فکر می‌کنید مؤثر خواهد بود محکومیتی که اونها انجام بدن؟
حتما لازم هست. حالا به هر حال باید از تمام ابزارهایی که مجامع بین‌المللی، مجامع دانشگاهی دارن استفاده بکنن، این قضیه رو محکوم بکنن. فکر می‌کنم به هر حال باید علاوه بر محکوم کردن که حتما ضروری است، به راه حل‌هایی هم فکر کرد که چطور میتونن کمک‌های عملی بیشتری به دانشجویان بکنن و این دانشجوها در واقع نباید تنها بمونن تو این شرایط.
از مهدی عربشاهی، تحلیلگر مسائل ایران و فعال پیشین جنبش دانشجویی ایران می‌شنیدیم که همکنون ساکن آمریکاست. نوبت شماست. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم. شما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
آقای رئیس سپاه میگه از جون ملت چی میخواین شما؟ آقا شما از جون مردم چی میخواین؟ 43 سال چیکار به مردم کردین؟ مردم بیراها بردین، کشتی داره غرق میشه، ناخدا نداره، مردم در بدر هستن، برای همه جو خمون ریختن. پول ملی که رسیده به 32,000 تومان، پول دلار 70 کجاست؟ آقای خمینی وقتی که اومد ما همه داره خونه میکنیم، میگه ارساب بکنید برق و آب و گاز و نفت و پالایشگاه و فروشگاه همه ارساب بکنید تا ما بیاییم. حالا شما آمدین که با چه برنامه آمدین؟ خرابی؟ دربدری؟ بدبختی؟
آقای سلامی، سردار سلامی تهدید کردن که این آخرین روز شماست، از فردا نیایید بیرون. آقای سلامی، بیش از این چه غلط دیگه ای میخوای بکنی؟ حرف شما من رو یاد حرف سلشگر ناجی انداخت که در اومد گفت فردا نشونتون میدم. آخر رقابت چه دیدی چی شد؟ همین آخر رقابت منتظر تو هم هست. بیش از این چه کار دیگه ای بیشتر از دستتون ساخته است؟ نکشتید، اعدام نکردید، تکه پاره نکردید، دستگیر نکردید، به نوامیس مردم تجاوز نکردید، دیگه بیش از این چه غلطی میخواید بکنید؟
0042-02-21-12-21-12-13 آماده پذیرش صدا و دیدگاه های شماست. و ما مدیران مسئول روزنامه های شرق و هم‌میهن که سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات روزنامه نگارانشان را بازداشت و به انتشار اخبار جهت‌دار در رابطه با مرگ مهسا امینی متهم کرده، از عملکرد دو روزنامه نگار زن خود دفاع کردند. سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران روز جمعه با انتشار بیانیه این دو روزنامه نگار زن را به انتشار نخستین عکس مهسا امینی روی تخت بیمارستان و اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات اولیه متهم کردند. انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران هم روز شنبه تاکید کرد که بیانیه مشترک دو نهاد اصلی اطلاعاتی کشور درباره تحلیل رویدادهای اخیر مضمونی نداشت جز اینکه باید روزنامه نگاری را جرم و ممنوع اعلام کرد، زیرا فعالیت عادی دو نفر از همکارانشان در انجام وظیفه حرفه‌ای مصداق اتهامی قرار گرفته که به معنای پایان کار روزنامه نگاری است. رادیو فردا در این ارتباط با شیما شهرابی، سردبیر ایران وایر، گفتگو کرده است.
بیانیه انجمن صنفی درباره خانم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه نگار در دو روزنامه رسمی کشور بودند، بیانیه‌ای که من هم باهاش موافقم، به خاطر اینکه با توجه به اتهاماتی که در مورد این دو روزنامه نگار که وظیفه حرفه‌ای خودشون را انجام میدادن، با توجه به این اتهاماتی که در موردشون مطرح شده، این اتهامات میتونه برای هر روزنامه نگار دیگری که در روزنامه‌های رسمی ایران داره فعالیت میکنه مطرح بشه. و بله، به معنای پایان کار روزنامه نگاریه، چون روزنامه نگاری که نتونه یک سوژه مهم رو پوشش بده چرا اصلا باید کار کنه؟ چرا اصلا روزنامه‌ای باید وجود داشته باشه وقتی نشه چنین خبر مهمی رو توش پوشش داد؟ وقتی که یک روزنامه نگار میره برای پوشش دادن مراسم تشییع دختری که خبرش جهانی شده و اون رو یک روایت رسمی از توش در میاره و بعد در روزنامه رسمی کشور منتشر میشه و به همین اتهام اون بازداشت میشه، واقعا انقدر و وضعیت رو ترسناک میکنه که اصلا اجازه کار حرفه‌ای رو نمیده. کما اینکه ما پیش از موضوع خانم مهسا امینی در رابطه با گشت ارشاد فجایع مختلفی رو داشتیم. ما در اول تابستون موضوع رضا مرادخانی رو داشتیم که گشت ارشاد در پارک پردیسان به او و همسرش مقابل چشم فرزندان کوچکش شلیک کرده بود. این خبر هم در روزنامه‌های رسمی کشور ابتدا منتشر شد و بعد مورد واکنش قرار گرفت. بعد از اون ما مجادله خانم سفیده رشنو رو داشتیم با یک خانومی در اتوبوس BRT که ایشون هم خیلی خبرشون رسانه‌ای شد و ایشون وادار به اعتراف اجباری شدن و ما اتفاقات غم‌انگیزی رو در این رابطه دیدیم. پس موضوع گشت ارشاد موضوع مهمی بوده و فاجعه‌ای که برای خانم امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داده یک موضوع بسیار بسیار مهم و حیاتی برای هر روزنامه‌نگاریه و اگر نتونه به این موضوع بپردازه پس چرا اصلا روزنامه‌نگاره.
خانم شهرابی، یکی از نکات مطرح شده در بیانیه مشترک دو نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، منظور وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، این بود که نیلوفر حامدی خبرنگار شرق و الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن متهم شده اولی به انتشار نخستین عکس از مهسا امینی روی تخت بیمارستان و دومی به انتشار اخبار جهت‌دار از مراسم تشییع، تدفین، تجمعات اولیه پس از مرگ مهسا. حال اینکه شما در ایران وایر روز یکشنبه به شدت به این مسئله واکنش نشون دادید، در این باره از خود شما بشنویم.
غیر از این مواردی که شما ذکر کردین، در خط پایانی بیانیه این دو خبرنگار رو متهم کرده بود به منبع بودن برای رسانه‌های خارجی. ما در ایران وایر به عنوان رسانه‌ای که اولین بار خبر به کما رفتن خانم مهسا امینی رو در گفتگو با برادرش منتشر کردیم و هویت مهسا امینی رو همراه با عکسی که از برادرش دریافت کرده بودیم منتشر کردیم، دو عکس بود، این موضوع رو شدیداً تکذیب می‌کنیم. منبع ما در ایران وایر هیچ روزنامه‌نگاری نبوده و ما اصلاً به خاطر حفظ امنیت روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخل کشور خیلی خیلی از رابطه گرفتن با روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخل کشور اجتناب می‌کنیم شدیداً. و ما یک توضیحات جزئی درباره منبعمون امروز توی بیانیه‌ای که منتشر کردیم دادیم که نشون میده اصلاً منبع خبر اولیه‌ای که ما منتشر کردیم و پس از ما رسانه‌های دیگری تونستن سراغ خانواده‌ها برن و این خبر رو به شکل کلی‌تر پوشش بدن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی نبوده. ضمن اینکه همونطور که گفتم الهه محمدی خبر تشییع مهسا امینی رو پوشش داده بود با رفتن به سقط که امروز همسرش آقای سعید پارسایی در اینستاگرامشون توضیح دادن که اصلاً اون سفر رو الهه تاثیر این سفر رو روزنامه هم‌میهن که ایشون براش کار می‌کرد داده بوده و همه چی رو براش آماده کرده بوده که بره این گزارش رو برای این رسانه رسمی کشور که ما مجوز خود دولت منتشر میشه تهیه بکنه و هیچ کار غیر عادی یا خلاف امر روزنامه‌نگاری این خانم انجام نداده. در مورد نیلوفر حامدی هم امروز روزنامه شرق توضیحاتی داده که کاملا روشن میکنه موضوع چی بوده. نیلوفر حامدی هیچ عکسی از خانم مهسا امینی روی تخت بیمارستان منتشر نکرده، کما اینکه اصلا این منطقی هم نیست، برای اینکه خانم مهسا امینی اصلا ملاقاتی نمیتونست روزنامه نگار باهاش داشته باشه. نیلوفر حامدی یک عکس از راهروی بیمارستان منتشر کرده بود موقعی که رفته بودن موضوع رو پیگیری کنن که دو تا از اقوام خانم امینی رو توی آغوش یکدیگر نشون میداد که دارن با هم همدردی میکنن و این رو فکر کنم تو شبکه‌های اجتماعی هم منتشر کرده بودن. کما اینکه اگر هم عکس روی بیمارستان رو این کارو نیلوفر نکرده، ولی اگر هم کرده بود یک کار حرفه‌ای بوده، یعنی باز هم این هیچ جرمی نیست.
خانم شهرابی، مدیران مسئول شرق و هم‌میهن اعلام کردند که هر دو خبرنگار در همه مراحل با اونها هماهنگ بودند. شما در مورد اتهامات وارده به خبرنگاران بازداشتی با وجود هماهنگی مطلق با مسئولان چه فکر میکنید؟
ببینید، هماهنگ شدن با مسئولان خب این فقط در نظام‌هایی که سانسور توش وجود داره انقدر شدید وجود داره، وگرنه یک خبرنگار لازم نیست با مسئول بالادستش هماهنگ باشه یا با نیروی انتظامی تماس بگیره که یک گزارشی رو منتشر کنه یا نکنه. ولی به هر حال تمام اینها، یعنی تمام خطوط قرمزی که برای جمهوری اسلامی بحث برانگیزه رو این دو رعایت کردن، با همه اینها علاوه رغم اینکه فقط فعالیت حرفه‌ایشون رو انجام داده، علاوه رغم اینکه زیر سانسور شدید حکومتی و دو روز بعد از اینکه خبر به کما رفتن مهسا امینی منتشر شده و همه رسانه‌ها بهش پرداختن، تازه روزنامه شرق اومده درباره مرگشون یه گزارش منتشر کرده و روزنامه همیهن مراسم تشییعش رو پوشش داده. یعنی دو سه روز هم اینها موضوع رو مسکوت گذاشتن و بعد بهش پرداختن، باز هم دستگیر شدن. برای اینکه جمهوری اسلامی معمولا نهادهای امنیتی از این موضوع استفاده می‌کنه برای ایجاد رعب و وحشت، برای اینکه اطلاع رسانی بیشتر صورت نگیره. بالاخره خبرنگاران روزنامه‌ها بازوی اطلاع رسانی هستن برای مردم. دستگیری و بازداشت اونها فعالیت دیگر خبرنگاران داخل کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده. حالا به هر حال این باعث میشه که یه تهدید و ارعاب ایجاد کنه برای روزنامه‌نگارانی که فقط دارن کارشون رو انجام میدن، کار روزنامه‌نگاری.
خانم شهرابی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نام 9 نفر رو به عنوان روزنامه‌نگار و خبرنگار بازداشت شده ارائه کرده. این در حالیه که سازمان گزارشگران بدون مرز از 41 روزنامه‌نگار بازداشتی خبر داده. شما در این مورد چه اطلاعاتی دارید؟
ما هم یک لیستی در وبسایت خودمون داریم که بر اساس تاییدات خودمون منتشر میشه، یعنی از روی سایت‌ها یا جاهای دیگه نوشته میشه، فقط کسایی که حتما خودمون تایید کنیم در اون هستن. از اول اعتراضات تا کنون 40 نفر توی لیست ما هستن که ما تایید می‌کنیم بازداشت شدن، ولی تعدادی از اونها که فکر می‌کنم حدود 6-7 نفر باشن آزاد شدن بعد از مدتی. ولی ما همچنان خبرنگاران در بندمون بیش از 9 نفر هستن و من خودم در بیانیه انجمن صنفی هم که مربوط به مثلا حدود 10 روز پیش هستش 23 نفر در لیست انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودن. من فکر می‌کنم یه خورده محدودیت‌های رو در نظر می‌گیرن. مثلا آقای میلاد فدایی اصل خبرنگار سابق بوده که با همسرش سبا شردوست بازداشت شدن. سبا خبرنگاری بودش که کار میکرد تا روزی که بازداشت شده، ولی میلاد فدایی اصل چند سالی بود که روزنامه نگاری رو کنار گذاشته بود و کار دیگه ای انجام میداد با پدرش. به همین دلیل اصلا نام میلاد فدایی اصل در لیست انجمن صنفی روزنامه نگاران نیستش. من فکر میکنم به این دلیله که بعضی تفاوت‌های اینجوری هست. ضمن اینکه خانواده روزنامه نگاران بازداشتی به جاهایی مثل گزارشگران بدون مرز و جاهای بی‌طرف‌تر اعتماد بیشتری دارن تا انجمن صنفی متأسفانه، و ممکنه اطلاع رسانی به اونها دقیق تر صورت بگیره.
از شیما شهرابی، سردبیر ایران وایر، میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
ماموران سپاه پاسداران 5 روز پس از روبودن پیکر رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار رادیو فردا، جنازه او را بدون اجازه و اطلاع خانواده و مخفیانه دور از زادگاهش دفن کردند. رادیو فردا روز یکشنبه مطلع شد که ماموران سپاه پاسداران نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده او ندادند، که آنان را از آخرین وداع با فرزند خود نیز محروم کردند و پیکرش را در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند. با رضا شکراللهی، همکار و دوست نزدیک رضا حقیقت نژاد، گفتگو کردیم.
بله الهه، همونطور که گفتید پیکر رضا به رغم اینکه قبل از اینکه منتقل بشه به ایران از طریق خانوادش هماهنگ شده بود در سفارت جمهوری اسلامی در برلین که مجوز صادر شده بود برای انتقال پیکر و تدفین رضا در آرامگاه زادگاهش دشکرد در استان فارس، و حتی برنامه مشخص شده بود که این اتفاق روز 5 آبان خواهد افتاد، اما به رغم این توافق و صدور مجوز وزه قانونی دولتی، جنازه رضا رو در فرودگاه شیراز روز 4 آبان ماموران سپاه می‌دزدند از خانواده. نه تنها این کار رو می‌کنند که هر گونه ارتباط با خانواده هم با این نیروها قطع میشه و طی چند روز هر تلاش خانواده برای اینکه بفهمند چه باید بکنند، به کجا باید مراجعه بکنند، تکلیف چیست، این تماس‌ها هیچ کنون جواب نمیده و خانواده رضا روزها و لحظات بسیار سختی رو یا به خودشون شکنجواری رو میگذرونن تا اینکه سرانجام دیشب مشخص میشه که بهشون گفته میشه که پیکر رضا رو در یک قبرستان دیگری در نقطه دور از زادگاهش به خاک سپردن. و همین
رضا، تصور میکنی که چرا چنین کاری انجام شده؟ چرا پیکر رضا رو دزدیدن و چرا در منطقه بسیار دورتر از زادگاهشون رو به خاک سپردن؟
راستش باید اعتراف بکنم که ماها خیلی وقتها اساساً از درک اینکه در ذهن ماموران جمهوری اسلامی و اساساً حاکمیت جمهوری اسلامی چه میگذره عاجزیم، اونقدر که دور از موازین قانونی، موازین انسانی، حقوق بشری و موازین اولیه است. اما میشه حدس‌هایی زد. رضا خب سالها کارش روزنامه نگاری در حوزه گزارش پژوهشی مینوشت در حوزه فساد ساختاری که در حکومت وجود داره، در بخطور خاص دفتر رهبری، به طور خاص فساد ساختاری که در سپاه وجود داره، و این تبدیلش کرده بود به خار چشم حکومت ایران و به طور خاص سپاه و دفتر رهبری. من میتونم بخشی از این واکنش حکومت در ربودن پیکر رضا رو بگذارم به یک جور احساس انتقام گرفتن از رضا، منتظر از پیکر رضا. این وسط قربانی اصلی ماجرا خانواده رضا بودند و هستند، به خصوص پدر و مادرش و خواهرش که سالها رضا رو ندیده بودند و تنها امیدشون این بود که بعد از این بیماری که به مرگ رضا هم تمام شد، حداقل او رو برای یک بار، برای آخرین بار در آغوش بگیرند و در زادگاه خودش به خاک بسپارند تا این طور بتونن غمشون رو تسلا بدن. برای همین میشه ازش تعبیر کرد به انتقام گرفتن حکومت جمهوری اسلامی از خانواده رضا، چون هیچ وقت دستش به خود رضا نرسید و کاری هم از پسش بر نیامد. در این حال این رو هم در نظر بگیرید که در روزی که این اتفاق افتاد، همون روزی است که اون حمله مسلحانه به شاه چراغ انجام شده، و این چند روزی که خانواده رو بیخبر گذاشتند، میتونیم اینطور حدس بزنیم که شرایط امنیتی هراسی رو به دل مقامات استانی، مقامات امنیتی خود استان فارس انداخته بوده که به زعم خودشون پیشگیری کنن، شاید از اینکه حالا مراسم ساده‌ای مثل تدفین و خاک سپاری و عزاداری برای رضا تبدیل به یک تجمع دیگری، یک دهمایی سیاسی دیگری، یک اعتراض دیگری نشه. شاید اینها حدس‌هایی است که ما می‌زنیم، ولی همونطور که ابتدا گفتم، ما از درک اونچه که در ذهن اینها می‌گذره در این حوزه غیر انسانی واقعا عاجز هستیم.
رضا، شما و رضا حقیقت نژاد هر دو رضا نام دارید و شما از نزدیکترین دوستان رضا حقیقت نژاد بودید. تصور میکنید که چگونه شد که بیماری رضا به این سرعت به مرگ او منتهی شد؟ این سوالیه که بسیاری از دوستدارانش در شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنند. چه شد که رضا با بیماری سرطانی که میشد کمی طولانی تر امید زندگی به او بده، به این سرعت او را از میان ما برد؟
سوال خوبی است و فرصت خوبی برای اینکه من در این باره توضیح مختصری بدم. به طور دقیق رضا بیماری سرطان روده بزرگ داشت، اما از اون بیخبر بود طی 5 سال، حداقل این به تعبیر پزشکش هست، یکی از پزشکانش که گفت این تومور یک تومور قدیمی است، و منتها رضا هیچ وقت معاینات تشخیصی در این باره انجام نداده بود و مشکلات گوارشیش رو حمله بر چیز دیگری میکرد، تا اینکه بهار امسال دردهای لگنی و دردهای ناحیه کمرش شروع شد و از این دکتر به اون دکتر، تا ناگهان مشخص شد در یک سی تی اسکن مشخص شد که تلا به سرطان روده بوده و الان متاستاز کرده به کبدش، و کسایی که آشنا باشن با این بیماری ها میدونن که این چه وضعیت وخیمی هست. برغم این رضا خیلی، چون امید به زندگی بسیار داشت، تلاش کرد در اولین مرحله روده بزرگ رو از بدنش خارج کردن، تومور رو خارج کردن، تحت مداوا در قرار گرفت برای اینکه آماده بشه برای یک دوره شیمی درمانی تهاجمی برای نجات دادن کبدش. این دوره هم تقریبا به خوبی، هرچند با رنج و درد بسیار، شروع شد و تقریبا هم داشت خوب پیش می رفت. اما بدن رضا در این فاصله بسیار نحیف شد، بسیار ضعیف شده بود. تا اونجایی که من می دونم در یکی از مراحل شیمی درمانی دیگه بدنش طاقت تحمل اون داروهای تهاجمی رو نداشت و نهایتا کبدش و بلا فاصله هر دو کلیه‌اش از کار افتاد و به کما رفت و 2-3 روز در کما بود و تمام کرد. در واقع می خوام بگم که در اصل همین چند ماه نبوده، یک بیماری بوده که 5-6 سال طول کشیده که 5 سال اون حداقل مخفی بوده و خود رضا هم ازش بی اطلاع بود.
رضا، تصور میکنی که رضا حقیقت نژاد چرا این همه در شبکه‌های اجتماعی محبوب بود؟
رضا نه تنها یک روزنامه نگار بسیار زبده، روشنبین و تحلیلگر قوی در حوزه سیاسی بود، بلکه فوق‌العاده روحیه شخصی و اخلاقیات شخصیش در تعامل با مخاطب و با کاربران هم مثال زدنی بود و این رو دقیقا می شد از توییترش که بسیار هم پرفالوور بود فهمید. صداقتش در نوت‌هایی که می نوشت، تحلیل‌هایی که می کرد کاملا قابل لمس بود و همین باعث شده بود مخاطب ارتباط خیلی خوبی باش برقرار بکنه. به دو جهت: یک، اینکه میدید تحلیل رو که نیاز هست رضا بهش ارائه میده بدون دروغ، بدون فریب و مبتنی بر فکت و واقعیت، و دو، اینکه متوجه نوع نگاهش به آدمها که متواضعانه و دوست داشتنی و عاشق زندگی بود همه میشدند. ترکیب این دو باعث شده بود رضا به یک چهره محبوب، دوست داشتنی و ارزشمند تبدیل بشه، کما اینکه الان بعد از فوتش میدیدیم و هنوز هم داریم میبینیم که موج گسترده از همدلی ها رو درباره رضا و ابراز نفرتشون از رفتار جمهوری اسلامی با آنچه که با پیکر رضا انجام دادن.
رضا شکراللهی از رادیو فردا از همکار و دوست نزدیکش زنده یاد رضا حقیقت نژاد میگفت. بریم و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب بشنویم.
در پی تداوم خیزش سراسری مردم ایران و انعکاس گسترده آن در داخل و خارج از این کشور، مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی روند دستگیری خبرنگاران در حوزه‌های مختلف از جمله روزنامه‌نگاران ورزشی را افزایش دادند. بر پایه گزارش‌ها، پرتو جغتایی، بانوی خبرنگار عکاس ورزشی، روز گذشته به دلیل انتشار یک استوری حمایتی از مردم و همچنین اطلاع رسانی درباره بازداشت دو بانوی روزنامه‌نگار دیگر، نیلوفر حامدی و سعیده فتحی، خبرنگاران روزنامه شرق، توسط لباس شخصی‌ها بازداشت شد. بعد از ماجرای محرومیت دو باشگاه پرهوادار فوتبال ایران، پرسپولیس و استقلال، از لیگ قهرمانان آسیا در سال گذشته به دلیل ارسال اطلاعات نادرست به AFC و همچنین عدم شفافیت مالی، سازمان خصوصی سازی از سال پیش برای واگذاری سرخابی ها وارد گود شد و در ابتدای سال جاری حدود 350 میلیارد تومان سهام هر کدام از این دو باشگاه را در فرابورس به هواداران فروخت. اما حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، روز گذشته در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از احتمال زد و بند برخی از مدیران سرخابی خبر داد.
دو باشگاه الا ماشاءالله مصیبت‌های از قبل داشتند، بدهی‌های داشتند که اینها مدیران عاملی بودند یا اعضای هیئت مدیره‌ای بودند که به شکل کاملا بدوی، یعنی مال دوره انسان‌های اولیه است که شما روی برگه توی هتلی توی جای دیگه معامله کنی که میلیاردها تومان رو بری بدهکار کنی باشگاه رو و روزی مثلا 50 میلیون تومان به اون بدهی اضافه بشه. این نشون میده که مناسبات عقلانی که هیچی، یه مناسباتی که شائبه زد و بند به وجود میاره وجود داشته.
و حمایت چهره‌های ورزشی از مردم ایران و همدردی با آنان روز گذشته هم ادامه داشت. علی کریمی، فوتبالیست سرشناس ایران که از ابتدای اعتراضات مردمی هر روز از آنان حمایت کرده، و همچنین محمد خاکپور، مسعود شجاعی، فرشاد احمدزاده، مرداد پولادی و مریم ایران دوست از جمله چهره‌های فوتبالی بودند که روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی با مردم ایران ابراز همدردی کردند. همچنین رضا علیپور، سنگنورد ملی پوش ایران، و صمد نیکخواه بهرامی، بازیکن ملی پوش بسکتبال ایران، نیز ضمن حمایت از مردم از بازداشت برخی از زنان خبرنگار ورزشی انتقاد کردند. سجاد گنجزاده، قهرمان کاراته ایران که طلای المپیک را در کارنامه دارد، نیز با انتشار یک استوری حمایتش را از مردم اعلام کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، مجله نیمه شب رادیو فردا در همینجا به پایان میرسه، اما این به معنای پایان کار نیست، چرا که رادیو فردا خاموشی نمیشناسد. بمانید و شنونده برنامه همیشه شنیدنی صدای دیگر باشید. پس از اون هم رأس هر ساعت تازه ترین خبرها و در میانه اونها هم موسیقی رادیو فردا. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان،
فمیساید، یک جنایت ناشی از نفرت که به طور کلی به عنوان قتل عمدی زنان یا دختران به دلیل زن بودن تعریف می شود. اقدامی خشونت آمیز و ظالمانه علیه زنان نمایانگر جامعه مرد سالاری که در آن حقوق زنان نادیده گرفته می شود. فمیساید اقدامی است هدفمند و از قبل برنامه ریزی شده از سوی مرتکبان این جنایت بر علیه زنان. از روزی که پیکر بیجان مهسا امینی به خاک سپرده شده، اعتراضاتی خفته در سینه زنان و مردان ایرانی سر برآورده. اعتراض به اجبار و تحقیر برای به دست آوردن یک زندگی عادی. زنان و مردان به خیابان ها آمدند، زنان روسری‌هایشان را به آتش کشیدند و آرزوهایشان را بر زبان آوردند.
زن زندگی آزادی، 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 زن زندگی آزادی.
اما حالا صفی از نامها که با مهسا امینی 22 ساله، نیکا شاکرمی 17 ساله، سارینا اسماعیل زاده 16 ساله بیش از 40 روز پیش آغاز شده بود، هنوز ادامه دارد. با نامهایی که هر روز تازه می شوند، بهناز افشاری و مائده جوانفر از آخرین اسامی هستند که به لیست بلند بالای ناپدید شدگان و کشته شدگان مهر و آبان 1401 اضافه شدند. زنانی که عمدتاً ناپدید شدند، تلاش خانواده ها برای یافتنشان بی نتیجه مانده تا اینکه در یکی از شعبات پزشکی قانونی یکی از اعضای خانواده آنها را شناسایی کرده است، پیکرشان اما تحت تدابیر و شدید امنیتی به خانواده ها تحویل داده شده و آنچه در برگه پزشکی قانونی با عنوان علت مرگ مطرح شده هیچ مشابهتی با روایت آخرین کسانی که آنها را دیده اند ندارد. الهام قیتانچی، جامعه شناس ساکن آمریکا، قتل این زنان به اتهام اعتراض را سازمان یافته می داند و می گوید:
بله، خب تمام این اعتراضات اخیر با کشته شدن مهسا امینی شروع شد. پس نقطه‌اش با این بسته شد، با کشتن یک زن جوان 22 ساله. و بعد با توجه به این که جمهوری اسلامی از اول به وجود اومدن سعی کرده خودش رو روی دو تا ستون مستحکم بکنه، یکیش همین حجاب اجباری که یه نوع هویت مشخص میده به جمهوری اسلامی که میتونه خودش رو به عنوان سردمدار شیعیان جهان و مسلمانان جهان قرار بده، و دومی دوستانی با امریکا. خب البته اونم جزء همون برنامه اولیه. بنابراین نبود حجاب اجباری به نوعی فرودیختن یک از پایه‌های اصلی نظامه. با این نگاه هم نگاه میکنم، بیشتر میبینم که زنان رو هدف میگیرن و یک کشتار زنانه‌ای به نظر من در جریانه. این رو فمینیست‌ها سال‌ها پیش ترمی رایج کردن به نام فمیساید، یعنی کشتار زنانه. در طول حکومت جمهوری اسلامی این ترم معمولا وقتی به ایران اطلاع می شد که در مورد قتل‌های ناموسی صحبت می شد، که اینا قتل‌هایی هستند که به واقع زنان رو هدف قرار می گیرن و اونها رو از بین می برن به بهانه‌های ناموس خانواده رو زیر پا گذاشتن. ما البته می دونیم که اینها ریشه در قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دارن. پس نوعی حکومت پشت این قتل‌های ناموسی همیشه ایستاده و الان توی این اعتراضات داره خیلی رسمی و خیلی آشکار و واضح اونا رو با گلوله از بین می بره، یا در شکنجه‌گاه‌های خودش یا با باستون که ما نمی گیمیم در ونهای ارشاد و اینا از بین می بره. خب من با شما موافقم، به نظر من یک کشتار زنانه‌ای در کار هست.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید تعداد کشته شدگان اعتراضات جاری به دست کم 253 تن از جمله 34 کودک و 19 زن افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌هایی که این سازمان دریافت کرده، 34 تن از کشته شدگان کمتر از 18 سال سن داشتند، با این توضیح که هنوز برای تمام آنها شناسنامه و اسنادی که نشانگر سن دقیقشان باشد دریافت نشده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگاران و از کارشناسان سازمان حقوق بشر ایران به رادیو فردا میگوید ناپدید شدن قربانیان پیش از اعلام مرگ آنها فارغ از جنسیتشان نشانه نوعی انتخاب آنهاست.
خب از نظر تعداد مسئله بسیار مهمه. تعداد 300 نفر حدوداً گزارشی که بیش از 300 نفری که ما دریافت کردیم و 253 تاش رو تایید کردیم، خیلی هاشون در جریان اعتراضات به صورت مستقیم کشته نشدن، بسیاری از اونها ناپدید شدن برای چند روز و بعد جسدشون پیدا شده و شواهدی وجود داره که اونها بازداشت بودن و نه تنها در بازداشتگاه‌های رسمی ثبت نشدن، بلکه احتمال شما میدیم که در اون مدت در مکانهایی مانند خانه‌های امن اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات نگهداری می‌شدن. برای همین هشدارش رو هم به جامعه جهانی و مسئولان مرتبط در سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دادیم که این مسئله به نوعی سیستماتیک است، یعنی افرادی میرن انتخاب میشن، روبوده میشن، بعد جسدشون پیدا میشه. افرادی هم گزارش هایی داریم از آزارهای جنسی مخصوصا در مورد زنان. این آزارهای جنسی میتونن حتی بجوری که بعضی از موارد هم طرف رو بعد به قتل رسوندن، میتونن مصداق جنایت علیه بشریت باشن، به خاطر اینکه طبق تعاریف بین المللی اینکه یک گروه خاص در اینجا زنان به صورت سیستماتیک در ابعاد گسترده هدف خشونت جنسی و قتل قرار بگیرن، جنایت علیه بشریت است در مجامع بین المللی و امیدوارم که پیگیری بشه. مدارک بسیاری از اونها هست، متاسفانه خب به خاطر اینکه مسئله حریم شخصی افراد هست و مسائل بسیاری مانند این، ما اینها رو علنی منتشر نمی‌کنیم. و
الیزابت جین وود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل، در مقاله شکنجه جنسی از منظر فمینیسم می نویسد حکومت هایی که با خطر حمله مسلحانه مواجه هستند، حدی از خشونت جنسی نسبت به افراد مظنون به حمایت از شورشیان را در دوران بازداشت تحمل و احتمالاً تشویق می کنند. میزان این خشونت جنسی به پاسخگویی ماموران حکومتی به مقام های غیر نظامی بستگی دارد.